بردم شد من از این شادی بی حد در مستم که غلام پسر حیدر هستم به تو یا بابل هوایج دل بستم دارن همه حاجتای ما به تو ایمان هم مشهد و هم قم خونت قبله ایران دستامو بگیر ای پدر شاه خراسان یا موسی بن جعفر خورشید عالمه ای شاه کاظمه ای شاه کاظمه
جانها فدای آستان دختر تو صالح ترین عبد خدا موسی بن جعفر حق است هر کس هست با موسی بن جعفر ما بنده و آقای ما موسی بن جعفر محتاج ها گویند یا موسی بن جعفر در پای جودش اغنیا محتاج هستند قربانیش در ماه حج حجاج هستند مستیم مست باده بابل هوائج هستیم ما دلداده بابل هوائج قربان خانواده بابل هوائج آقاست آقازاده بابل هوائج تا بچه هایش صاحب سرمایه هستیم با بچه هایش صاحب سرمایه هستیم با مشهد و شیراز و قم همسایه هستیم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر بینندگان شبکه جهانی ولی عصر از این برنامه که ویژه برنامه ولادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است انشاءالله که هر کجا هستید موفق و پیروز باشید خب این ایام شادی و ایام فرخنده‌ای بود از ایام ولادت ائمه مختلف داشتیم ایام غدیر داشتیم و انشاءالله فردا هم روز خادم بخشی طبق نقلی و روز مباهله است این ایام کلن ایام شادی شیعیان است انشاءالله که همه ما بتوانیم به اون دستوری که فرمودن شیعتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزنا عمل کنیم در این ایام شادی اهل بیت و سرور اهل بیت علیهم السلام انشاءالله که ما هم مثل خود اهل بیت علیهم السلام شاد باشیم اما بریم راجع به امام موسی بن جعفر علیهم السلام مقداری صحبت بکنیم خب امام کاظم هفتمین امام ما شیعیان هستند پدر امام رضا علیه السلام و فرزند امام صادق علیه السلام تقریبا یکی از طولانی ترین زندگی ها و پربرکت ترین زندگی ها رو در بین ائمه علیهم السلام داشتند تعداد زیادی از سادات معروف به سادات موسوی هستند از نسل امام کاظم علیه السلام و اینکه میبینیم جمعیت سادات بسیار زیاده به خاطر بقای سادات موسوی است ذریه بسیاری از ائمه رو شهید کردند اما ذریه امام کاظم علیه السلام به خاطر اینکه سریع پراکنده شدند در جاهای مختلف توانستند نسل اهل بیت علیهم السلام رو گسترش بدهند اما بریم سراغ بخشی از فضائل امام کاظم علیه السلام در کتب مختلف در کتاب‌های از جمله کتاب تاریخ الاسلام ذهبی راجع به شرح حال امام علیه السلام میاد میگه موسی الکاظم هو الامام ابوالحسن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن ابی علی بن ابی طالب العلوی الحسینی بعد میاد از ابو حاتم نقل میکنه ابو حاتم جزو بزرگان علمای اهل سنت است شخصیتی است که گفتن وقتی او راجع به کسی توثیقی داشت دیگه ما هیچ صحبتی در مورد او نداریم البته این جسارت از خدمت اون امام همام که ما بخواییم توثیقش رو از ابو حاتم بیاریم اما برای اینکه اهل سنت آشنا بشند با جایگاه این امام ابو حاتم در مورد اون حضرت گفته ثقتون امامون هم ثقه است هم امام است در باب علوم حدیث و ما سوالمون اینه، خب ایشون اگر امام علوم حدیث است در نزد اهل سنت چنین جایگاهی داره، پس روایاتش کجاست؟ و قال غیره حج الرشید فحمل معه موسا من المدینه الى بغداد و حبسهو الى ان توفیه. چندین نفر نقل کردند که هارون الرشید وقتی به حج رفت، امام کاظم را از مدینه با خودش به بغداد آورد و حضرت را حبس کرد تا زمانی که حضرت به شهادت رسیدند. البته میگه خیلی سخت گیری نمی کرد. و کان صالحا عالما عابدا متعلها، یک شخصیت صالح بود، عالم بود، عابد بود، خداشناس بود. بلغنا انه بعث الى الرشید برسالت یقول، نامه ای به هارون الرشید نوشت حضرت. در اون نامه نوشت لن ينقضي عني يوم من البلاء، هر روزی که من در بلاء باشم. جالب، صفحه قبلش میگفت نه به حضرت سخت نگرفته بود، اما حضرت در نامه شون میگن من در بلا هستم. الا انقضى عنك ما هو يوم من الرخاء، جز آن که تو یک روز از راحتی گذروندی. هر روزی که به من سخت گرفتی خودت به در راحتی بودی. حتی نقضی جمیعا الى يوم ليس له انقضاء، اما هر دو با هم یک زمانی که اون روز تمام شدنی نیست به سمت خدا خواهیم رفت. یخسر فیها المبطلون، کسانی که اهل باطل بودند در آن روز اهل زیان خواهند بود. بعد از عبدالرحمن ابن صالح از دین نقل میکنه، میگه زار الرشید قبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم. هارون الرشید اولین حاکمی بود که توانست کل بلاد اسلامی را از شرق تا غرب در زمان بنی العباس حکومت بکنه. و معروف است میگفت که خورشید به شرق عالم میخواهی بری یا به غرب عالم میخواهی بری، از حکومت من خارج نیستی، هر کجا بتابی داخل حکومت من. با یک چنین عظمتی در دنیا، با یک چنین تبختری، با یک چنین بزرگ خود بزرگ بینی به زیارت قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رفت و گفت السلام علیک یا رسول الله یبنعم، آی پسر عمو، ای پیامبر سلام بر تو. خواست بگه من پسر عموی پیامبر هستم. خب در چنین جایی امام کاظم علیه السلام با یک جمله عزت پوشالین هارون الرشید رو که چنین جایگاهی داشت هیچ کسی حتی از جهت نظامی نمیتوانست با او برخورد بکنه، حضرت رفتن جلو کنار قبر پیغمبر، فرمودن السلام علیک یا ابا، سلام بر شما ای پدر هارون الرشید. اگه تو پسر عموی پیغمبر هستی، من پدرم پیغمبر است، تو میخوای به پیغمبر افتخار بکنی؟ اگر بناز خلافتی باشد، اون خلافت باید برای ما باشه نه برای شما. اگر به خاطر فامیلی و انتساب با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جایگاهی دارید، اون جایگاه مخصوص ماست، مخصوص شما نباید باشه. فتغیر وجه الرشید، تا این رو شنید رنگش پرید و قال هذا الفخر حقا یا ابا حسن، ای ابا حسن این که شما دارید به پیغمبر میگوید یا ابه، این واقعا افتخار است. باز در ادامه نقل میکنه، میگه کان موسی یدعا العبد الصالح، به حضرت موسی بن جعفر لقب بنده صالح خدا رو داده بودند. من عبادتی، خیلی اهل عبادت بود، خیلی اهل اجتهاد و تلاش بود. و کان سخی، یا خیلی اهل بخشش بود. بهش خبر میرسید که یه شخصی داره اذیتش میکنه، اتهامی بهش میزنه، آزاری میرسانه. فیبعث الیه بسره فیها الف دینار، کیسه ای که در او هزار سکه طلا بود براش میفرستند. و کان یصر الرسرر 200 دینار و اکثر، کیسه ها رو 200 سکه ای یا بیشتر آماده میکرد. و یرسل بها، اینها رو به عنوان هدیه برای کسانی که میخواست میفرستاد. اگر کسی یکی از این کیسه های هدیه موسی بن جعفر علیه السلام بهش می رسید بی نیاز می شد. بعد ذهبی با اون خوی ناسبیگری خودش و تلاش برای دفاع از هارون الرشید میاد میگه قلت و هادا یدل علی کثرت اعطاء الخلفاء العباسیین له، این نشان دهنده این است که خلفای عباسی خیلی بهش عطا داشتند. ولی علی الرشید نمیگه که شیعیان بهش علاقه داشتن، میامدن خمس و زکات خودشون رو خدمت امام تقدیم میکردن، وجوهاتشون رو به امام میرساندن، لذا این اموال دست امام بوده. یه ولی علی الرشید ما حبسه الا لقولته تلک، و احتمالاً هارون الرشید هم به خاطر اون حرفی که زد حضرت رو زندانی کرد که گفت السلام علیک یا ابا فان الخلفاء لا يحتملون مثل هذا، خلفا تحمل چنین چیزی رو ندارند. روایتی نقل میکنه در مورد مهدی، مهدی عباسی، حبس موسی بن جعفر، موسی بن جعفر علیه السلام رو زندانی کرد، فرعا فی المنام علیان، در خواب امیر مؤمنان رو دید و هوا یقول فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم، شما کسانی هستید که تا حاکم شدید شروع به فساد در زمین کردید و قطع رحم کردید، ارتباط خانوادگی که داشتید فراموش کردید، حداقل حق ارتباط خانوادگی با موسی بن جعفر رو به جا می آوردید. قال فارسل الی لیلا، فضل ابن ربیع میگه همون نیمه شب مهدی به نزد من فرستاد، فرا انیزار که خیلی ترسیدن، و قال علی به موسی، گفت موسی بن جعفر رو بیارید پیش من، فجئته به، حضرت رو آوردم، فعانقه، با حضرت معانقه کرد، و قص علیه الرؤیا و قال تؤمننی ان تخرج علی او علی ولدی، من فقط ازت یک چیز میخوام، من رو در امان قرار بدی از این که بر من یا فرزندانم خروج کنی، تو قیام نکن، من هیچ کاری باهات ندارم. فقال والله لا فعلت ذلك ولا هو من شأنی، حضرت من نه من چنین کاری کردم نه شأن من چنین است که چنین کاری بکنم. قال صدقت، عرض کرد که راست میگی، و 3000 سکه طلا به حضرت داد و جهزه الالمدینه، و حضرت رو به مدینه فرستاد. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در زمان حیات خودشون حبس‌های بسیار طولانی در زمان خلفای بنی العباس داشتند. این خلفای بنی العباس به خاطر اینکه ترس بر حکومت خودشون داشتند، آمدند خلافتی رو که حق اهل بیت علیه السلام بوده است گرفتند، و بعد از ترس اینکه مبادا مردم بیایند و این حق رو به اهل بیت علیه السلام بدهند، این گونه با اهل بیت علیه السلام برخورد میکردند. و البته متاسفانه میبینیم که علمای اهل سنت هم طرفداری از اونها رو میکنند. خب یک میان برنامه ببینیم، ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود.
فرزنده تا آسمون موسی بن جعفر، بگو تا آسمون موسی بن جعفر، افتخار من هستم مجنون موسی بن جعفر، افتخار من هستم مجنون، الحمدلله عمری هستم مست از این جام و باده، شد در این عالم شامل حالم لطف این خانواده، عمری بوده سایه لطفش رو سرم مثل بارون میریزه از دست و شرم، من زنده از دم موسی بن جعفرم، مولانا یا امام کاظم، مولانا یا امام کاظم، مولانا نحن محب و شیعت و موسی بن جعفر نحن محب و شیعت و موسی بن جعفر نعم المولا و انا سائل و موسی بن جعفر نعم المولا و انا سائل و موسی بن جعفر روح و ریحانم دین و ایمانم انظر الینا مولا بگو روح و ریحانم دین و ایمانم انظر الینا یه بار دیگه روح و ریحانم دین و ایمانم از کعبه بهتر کاظم عین تو قبله ما نوکرها عشق دلها توی به عالم نور این با ذکر تو میگیرم آقا شور شین عشق دلها توی به عالم نور این با ذکر تو میگیرم آقا شور شین دل پر زده به طلب آقا کاظم عین مولانا یا امام کاظم.
خب عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر از شبکه جهانی اهل ولی عصر. بارها ما در این برنامه‌ها در ویژه برنامه‌های مربوط به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام راجع به توسل‌های علمای اهل سنت به قبر امام کاظم علیه السلام صحبت کردیم. روایات متعددی دارند علمای اهل سنت در تاریخ بغداد نطرح میکنه این قضیه رو، خطیب بغدادی یا تاریخ مدینة السلام در جلد اولش باب و ما ذکر فی مقابر بغداد المخصوصه بالعلماء و الزهاد میاد بالجانب الغربی فی اعلی المدینه در سمت غرب در منطقه بالای شهر مقابر قریشیان است، محل دفن قریشیان است. دفن بها موسی بن جعفر محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب. موسی بن جعفر در اونجا دفنه و گروهی از بزرگان، یعنی بزرگترین فردی که در اونجا دفن است امام کاظمه، بقیه رو فرع حضرت میگه. بعد روایتی رو مطرح میکنه با سند صحیح از ابوالحسن، از حسن ابن ابراهیم، از ابا علی خلال. ابا علی خلال در اون زمان بزرگ حنابله بود، بزرگترین عالم حنبلی در اون زمان ابو علی خلاله. می گفت ما هم منی امرون، هر مشکلی برای من پیش آمد، فقصد تو قبر موسی بن جعفر، رفتم به زیارت قبر موسی بن جعفر علیه السلام، فتوسل تو به امام کاظم توسل کردم، الا سهل الله تعالی لی ما اخب، هر مشکلی داشتم به زیارت قبر امام کاظم علیه السلام رفتم، خدای متعال مشکلات من رو برطرف کرده. امام کاظم علیه السلام در بین اهل سنت معروف است به باب الحوائج. در کتاب‌های مختلفی از جمله در کتاب الاهابه احمد القطعانی چاپ دوم صفحه 1998 میاد در این کتاب راجع به موسی بن جعفر مطرح می‌کنه در صفحه 9 کتاب. فکان الامام الشافعی قدس الله سره یقول، امام شافعی نه یک بار بارها می‌فرمود، شافعی بزرگ یک مذهب است، ابو علی خلال خودش بزرگ حنابل است، شافعی بزرگ شافعی هاست، یقول قبر موسی الکاظم التریاق المجرب، قبر موسی بن جعفر نوشدارویی است که بارها امتحانش کردیم. حافظ ابن حجر در کتاب الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفه نعمان میگه شافعی میرفت کنار قبر ابو حنیفه توسل میکرد و قال الشیخ الخلال الحنبلی رضی الله عنه، از خلال نقل میکنه، حالا اول شافعی اینجا مطرح کرد راجع به قبر امام رضا، امام موسی بن جعفر علیه السلام. بعد میگه خلال حنبلی هم میگفت ما اهمنی امرون، هیچ مشکلی نداشتم، فقصد تو قبر موسی الکاظم، جز این که اگر مشکلی داشتم میرفتم کنار قبر موسی بن جعفر متوسلن، به قبر حضرت توسل میکردم، الا سهل الله تعالی لیه ما اخب، جز این که خدای متعال مشکلات من رو برطرف میکرد. تعداد زیادی از علمای اهل سنت به امام کاظم علیه السلام توسل کردند و حاجات گرفتند. حاجاتشون هم حاجات عجیب و غریبی بوده. یعنی ما وقتی مراجعه میکنیم به کتب علمای اهل سنت، به آنچه که علمای اهل سنت در مورد امام کاظم علیه السلام مطرح کردند، میبینیم که واقعا یک اعتقاد خاصی به حضرت داشتند. در اخبار الدول آقای قرمانی میاد در صفحه، در کتاب خودش در جلد یک صفحه 336 فصل ششم راجع به امام کاظم که صحبت میکنه، یه هول امام الکبیر القدر، امامی است با جایگاه والا، الاوحد یکتا بود، الحجه ساهر از ساهر لیلهو قائمن، کسی که شب رو به قیام به عبادت می گذراند، القاطع نهارهو صائمن، کسی که روزها روزه بود، المسمى لفرط حلمهی و تجاوزهی عن المعترین کاظما، کسی که اونقدر نسبت به دیگران حلم داشت، صبر داشت، بهش کاظم می گفتن. و هول معروف عند اهل العراق به باب الحوائج، نزد اهل عراق امام کاظم علیه السلام معروف به باب الحوائج است. کل اهل عراق این رو می دانند، همه خبر دارند که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام معروف به چیه؟ باب الحوائج. یعنی خصوصیتی است که یک نفر دو نفر بدانند. ولذا کسانی که به حرم امام کاظم علیه السلام رفتند، به حرم امام جواد، امام کاظم، حرم کاظمین به اصطلاح رفتند، در اونجا باب المراد رو میدونند. یک بابی است به نام باب المراد. خود عرب‌های عراق بینشون معروفه هر کسی از این در بیاد حاجتی داشته باشه حاجتش برآورده میشه. و معجزات موسی بن جعفر علیه السلام بسیار معروفه، کراماتشون بسیار زیاده، به حدی که عرض کردم علمای اهل سنت این گونه نسبت به حضرت ارادت به خرج میدهند. یا در کتاب مرآت الزمان آقای ابن جوزی راجع به موسی بن جعفر علیه السلام که میرسه، میگه و یلقب بالکاظم و الطیب و المأمون، لقب حضرت رو کاظم گذاشتند، پاکیزه گذاشتند، کسی که همه به او اعتماد داشتند، و یدعا بالعبد الصالح لعبادتی و اجتهاده، اونقدر اهل عبادت بود بهش میگفتن عبد صالح، و کان سیدن علمن فاضلن مجاب دعوت جواب دا، شخصی بود بزرگوار، اهل علم، فاضل، کسی که اگر حاجتی داشت حاجتش برآورده میشد، مجاب الدعوت، دعا میکرد دعاش مستجاب بود، اهل بخشش بود. بعد میاد در صفحه 57 بعد از اینکه راجع به وفات حضرت صحبت میکنه، میگه و قبره ظاهر یزار، قبر حضرت از قبرهایی است که همه میشناسنش و زیارت میکنند، و اهل العراق یسمون قبره باب الحوائج الی الله تعالی، اهل عراق قبر حضرت رو باب الحوائج الی الله تعالی میدانند. یعنی اگر کسی به سمت خدای متعال حاجتی دارد به قبر حضرت مراجعه میکنه. پس این نسبت به توسل‌های علمای مذاهب مختلف، حتی حنبلی‌ها به قبر موسی بن جعفر علیه السلام. اما بریم سراغ آنچه که از روایات از موسی بن جعفر علیه السلام آمده. یکی از روایاتی که در کتب اهل سنت از اون امام همام آمده، خب میدونید ابو حنیفه خیلی در ظاهر سعی میکرد ابراز ارادت به امام صادق علیه السلام بکنه و ادعای شاگردی حضرت رو داشته باشه. حالا حداقل در ظاهر این کار رو انجام میداد، چون خودش اعتراف کرده بود داناترین فرد عالم امام صادق است. یک بار آمد منزل امام صادق علیه السلام، میخواست حضرت رو ببینه. زبیدی این رو در اتحاف استاد المتقین جلد 8 صفحه 467 نقل کرده، میگه و من کلامهی، از کلام موسی بن جعفر علیه السلام این است. حالا جمله رو بعدن عرض میکنیم. این جمله را امام کاظم علیه السلام به ابو حنیفه فرمودند: حین دخل علی جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین، یکی از بارهایی که آمد خدمت امام صادق علیه السلام، فانه بینما هو جالس فی دهلیزه ینتظر الاذن، در راهرو خانه بود منتظر که امام صادق اجازه بدهند. اذ خرج علیه موسی بن جعفر علیه السلام، امام کاظم علیه السلام آمدند، و هو صبی خماسی، یک کودک 5 ساله، من الدار. قال ابو حنیفه فاردت ان اصبر عقله، باید باشه، میگه خواستم ببینم عقل او چه مقدار است، این کودک چه مقدار میفهمه. فقلت اين يضع الغريب الغائط من بلدكم یا غلام. حالا ظاهرا قصد داشت که مثلا حالا عذر میخوام از بینندگان، میگه ببخشید من الان اینجا منتظر هستم، سرویس بهداشتی کجاست، کجا بدم سرویس بهداشتی، که امام کاظم علیه السلام دست او رو بگیرن و او رو وارد خانه بکنن. میگه بفرمایید اینجا فلان قسمت دست سرویس بهداشتیش، برو و بعدش هم بیا داخل خانه، که به این بهانه وارد بشه. امام کاظم علیه السلام فلتفت الی مسرعا، سریع بدون هیچ توهمی، بدون این که منتظر چیز بشن، نگاهی به ابو حنیفه کردن و حکم شرعی بهش یاد دادن. یعنی ابو حنیفه تو حال بعد حکم شرعیش یاد بگیری. اینجا این حرفا نیستش. توقع شطوط الانهار، اولا جاهایی که محل نهر است نرو، جایی که آب است آب رو آلوده نکن، و مساقط الثمار، جایی که میوه ها میفتند اونجا اگر بری میوه ها آلوده میشن، اونجا هم نرو، و افنیت المساجد، در کنار مساجد هم نرو که مسجد به بو آلوده بشه، و قوارع طرق، جایی که عبور و مرور زیاده نرو، و توار خلف الجدار، برو در پشت یک جایی که کسی تو رو نبینه، و اشل سیابک، اونجا میتوانی به صلاح خودت رو راحت بکنی و از آدابش و سم بسم الله بسم الله بگو، و دع حیث و شد، اینها رو که انجام دادی هر کجا خواستی اشکال نداره. البته در کتب شیعه همین روایت رو نقل کردند و با یک تتمه در تحف العقول میگه اینها رو که گفتن، ولا تستقبل القبله ولا تستدبرها، چون این حکم در کتب شیعه هست، شیعیان این حکم رو دارن، اهل سنت بعضیشون ندارن این رو، لذا حذف کردن از روایت این قسمت رو، و رو به قبله نباش، پشت به قبله هم نباش، هر کجا خواستی برو. میگه فعجبنی ما سمعت من الصبی، اون چیزی که شنیدم برام خیلی زیبا بود، فهمیدم که نه نمیشه گولش زد. فقلت له ما اسمک، اسم شما چیست؟ فقال انا موسی بن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. فقلت له، گفتم حالا که اینطوره به هدف اول که نرسیدیم، بذار یه سوالی بپرسیم گیرش بندازیم، من که نمیتونم با امام صادق مناظره کنم، این بچهش اینقدر علم داره، بذار اقلا بگم رفتم با پسرش مناظره کردم، پسرش شکست دادم. یکی از سخت‌ترین سوالای اون دوران رو پرسید، یا غلام ممن المعصیه، گناه از چه کسی است، بنده است یا از طرف خدا؟ فقال علیه السلام ان السیئات لا تخلو من احدى ثلاث، گناه یکی از سه حالت رو داره، یا بعد یکی از طرف خداست، ولیست من، و از طرف بنده نیست، فلا ينبغي للرب ان يعذب العبد على ما لا يرتكب، اگر از طرف خداست و از طرف بنده نیست، خدا چرا بنده رو عذاب بکنه؟ و اما ان تکون منه و من العبد، یا خدا و بنده هر دو با هم انجام میدن که ولیست کذالک، اینطور هم نیست. چرا؟ ولایم بغیل شریک القوی ان یظلم شریک الضعیف. اگر خدا داره این کار انجام میده، پس خدا داره مجبور میکنه، چون خدا قوی تر از ماست. و اما ان تکون من العبد، و یا اینکه گناه از طرف بنده است و هیمن، و درست هم همینه، حال که اینطور است، فان عفا بکرمهی و جوده، اگر خدا ببخشه با کرم و جودش، و ان عاقب فبذنب العبد و جریرته، و اگر عقاب بکند به خاطر گناهی است که بنده انجام داده، به خاطر اون جرمی است که مرتکب شده. در یک جمله حضرت پاسخ شبهات جبر و اختیار رو خیلی خلاصه گفتند. ما بارها با افراد مختلف مناظره کردیم در زمینه جبر و اختیار، و به همین استدلال حضرت استناد کردیم. آقا شما خدا رو قبول دارید؟ بله. خدا عادل است یا نه؟ بله خدا عادل است. خب اگر من مجبور باشم، چرا خدای متعال من رو عذاب میکنه به چیزی که مجبورش بودم؟ از معلوم اختیار دارم، اینیست که من مجبور باشم. این استدلال شست رفته است. قال ابو حنیفه فانصرفت ولم القى ابو عبد الله علیه السلام، میگه من همونجا برگشتم، میگه اصلا دیدن امام صادق علیه السلام نرفتم. و استغنیت بما سمعت، به همینی که از این کودک شنیدم کفایت کردم. یعنی من اگر بشه این کودک این چنینم بشه امام صادق علیه السلام، برم چه خواهم شد؟ خودشون میدانستن اینها. اما بریم سراغ آنچه که در کتب شیعیان از روایات از اون امام همام آمده، و روایتی بسیار جالب است، روایت طولانی است. اگر از آفرمان یک میان برنامه دارم، میان برنامه رو ببینیم بعد برگردیم تا انشاءالله این روایت رو بخوانیم. آماده هستن از آفرمان؟ خب میان برنامه رو با هم ببینیم.
دمید مهر ناب سرمد به بام خانه محمد، دمید مهر ناب سرمد چشم زهرا گشته روشن، عالم از یمن تو گلشن، ای وجودت دین حق را گشته جوشن، چشم زهرا گشته روشن، عالم از یمن تو گلشن، ای وجودت دین حق را گشته جوشن، کاظم آل محمد، 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 رسید مژده دل بر آمد، عزیز قلب حیدر آمد، آسمان مجنون او شد، دین حق هم تا ابد مدیون او شد، دیده ها مفتون او شد، آسمان مجنون او شد، دین حق هم تا ابد مدیون او شد، کاظم آل محمد، 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 کاظم آل محمد.
عرض و سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر در روز پر سرور میلاد امام موسی بن جعفر علیه السلام. بحث در مورد روایات اون امام همام بود. یکی از روایات بسیار زیبایی که از امام کاظم علیه السلام آمده است در کتاب بصائر الدرجات محمد ابن حسن ابن فروخ مرحوم صفار قمی صفحه 275 آمده، حدیث شماره 6. ابراهیم ابن اسحاق از محمد ابن فلان رافعی نقل می کند که کان علی ابن عمن، بگه من یک پسر عمو داشتم، یقال له الحسن ابن عبدالله، به اون پسر عمو اسمش حسن ابن عبدالله بود، و کان من اعبد اهل زمانه، از عابدترین اهل زمان خودش بود، به حدی که کان یلقاه السلطان، سلطان به دیدار او می آمد، او به دیدار سلطان نمی رفت، کان یلقاه السلطان، حاکم منطقه می آمد خونش، یک همچین جایگاهی، یک شخص عابدی که همه عبادت او رو می شناختن، به عنوان یکی از بزرگان اهل سنت هم بود و خب طبیعتاً او رو احترام کردن، و رو به مستقبل السلطان بالکلام صعب، گاهی اوقات می آمد با سلطان تند صحبت میکرد، یعظه او رو موعظه میکرد، یأمره بالمعروف امر معروف میکرد، و کان السلطان یحتمل له ذلک، اما سلطان اینو تحمل میکرد، لصلاحهی، چون او رو آدم صالحی میدانست و میگفت این قصد خلاف خلاصه جنگ با ما نداره و فقط از روی خیرخواهی داره این حرفا رو میزنه، لذا سلطان رو تحمل میکرد. فلم یزل هذه حالو، به همین صورت بود و یک جایگاه مناسبی برای خودش داشت در بین مردم و با آرامش داشت زندگیشو میکرد، تا اینکه کان یوما ما دخل ابوالحسن موسی علیه السلام المسجد، امام موسی بن جعفر علیه السلام وارد مسجد شدند، فرعاهو او رو دیدند، فعدنا الی، حضرت بهش رفتند، ثم قال له، حضرت بهش فرمودند یا ابا علی، ما انا احب الی ما انت فیه و اسرنی بک الا انه لیست لک معرفه، فرمودند ابو علی من خیلی تو رو دوست دارم، اون وضعیتی که هستی و خیلی بهش علاقه دارم، از این کارهایی که میکنی خیلی خوشحال میشم، ولی یک مشکل فقط تو داری، کاش این مشکل رو نداشتی، اگر این مشکل رو نداشتی همه چیز تو تمام بود، همه چیز تمام بودی، همه چیز تو خوبه کامل هستی جز یک عیب، لیست لک معرفه، تو اهل معرفت نیستی، فذهب فطلب المعرفه، برو معرفت یاد بگیر، عقیدت رو کامل بکن، قلقال جلد و فداک خدمت حضرت درکت، آقا فدای شما بشن، و مل معرفه، معرفت چیست؟ حضرت برای اینکه او به راه هدایت بشود فهمدن اذهب و تفقه و طلب الحدیث، برو سراغ فقه، این فقهی که در اینجا آمده همون فقه الله الاکبر یعنی عقیده است، برو فقه یاد بگیر، برو سراغ حدیث، قال عن من، از چه کسی یاد بگیرم؟ قال عن انس ابن مالک و عن فقهاء اهل المدینه، برو سراغ انس که به اصطلاح بزرگه، یعنی فقه انس ابن مالک، فقه فقهای اهل مدینه، ثم عرض الحدیث علی، سپس حدیث هایی که از اونها آمده رو بر من عرضه بکن، ببین از اونها چه حدیثی هست، فقهای مدینه چی میگن، اونها رو بر من بیار، قال فذهب و تکلم معهم، رفت باشون صحبت کرد، یاد گرفت، ثم جاءه، اومد پیش حضرت، حالا سنش هم بالا بود، این شخص سن بالا میرفت مثل شاگرد روایت ها رو یادداشت میکرد، قشنگ یاد میگرفت، میمد پیش امام کاظم علیه السلام، ثم جاءه، بعد اینکه همه رو یاد گرفت، فقرأه علی، همه رو بر امام کاظم علیه السلام خوند، این ظاهرا یعنی رفته کل دوره حدیثی اهل سنت در مدینه رو دیده، چون شخص ظاهر و صلاحی هم بود، بهش اعتماد داشتن، هرچی میگفت، هرچی روایت داشتن بهش دادن، یه دور کامل روایات اهل مدینه رو یاد گرفت که چند ماه حداقل طول می‌کشید. سپس اومد پیش امام کاظم علیه السلام خوشحال، فقرأه علی، آقا یاد گرفتم همه رو، همه رو خوند، فاسقطه کله، امام کاظم علیه السلام همه روایات رو با دلیل رد کردن، این روایت به این دلیل، این روایت به این دلیل، اینها این مشکل رو داره، اینها این مشکل رو داره، همه رو رد کردن. ثم قال له اذهب واطلب المعرفه، ایش گفتن حالا برو معرفت یاد بگیر. چون اگر قبلا میگفتن معرفت، فکر میکردی معرفت همون نیست که دست اینهاست، الان فهمیدی در دست اینها هیچ چیزی از علوم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست. حالا برو دین پیغمبر رو یاد بگیر، حالا برو معرفت یاد بگیر، حالا برو عقیده رو یاد بگیر. و کان الرجل معنیا به دینه، این طرف به دینش توجه داشت، جایی هم نمونده بره، هرچی روایت اهل مدینه داشتن یاد گرفته بود، دیده بود همش باطله. فلم یزل مترصدن ابوالحسن علیه السلام، مدتی منتظر امام کاظم علیه السلام شد، تو مدینه هم که نمیشد از سوال کنه همچی سوالی، بگی آقا شما همه روایت رو رد کردین. حتی خرج الی ضیعت له، حضرت رفتن سمت یک باغچه‌ای داشتن، رفتن اونجا، فتبعه، دنبال حضرت رفت. و لحقه فی الطریق، در راه به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رسید. فقال له جلت فدان، عرض کرد آقا فدای شما بشم، انی احتج علیک بین یدی الله، من روز قیامت پیش خدا شکایت میکنم ها، فدلنی علی المعرفه، خب شما که میدونید معرفت چیست، من چند بار رفتم احادیث اهل مدینه رو یاد گرفتم که به نظر اهل سنت که بهترین احادیث است، چون احادیث کوفی هم میگن مقدار تشیع درشه، احادیث شامی میگن ناسبگیری درشه، بهترین احادیث احادیث اهل مدینه است به نظرشون. خب میگه آقا شما کل احادیث اهل مدینه رو خراب کردید، چی باقی نموند، چیکار بکنم؟ انی احدث شو علیک بین یدی الله، من روز قیامت شکایت میکنم از شما، شما بلدین بهم یاد نمیدین، فدلنی علی المعرفه، به من یاد بدید عقیده رو. قال فاخبره به امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت راجع به جایگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام باهاش صحبت کردند. و قال کان امیرالمؤمنین علیه السلام بعد رسول الله صلی الله علیه و آله، خلیفه بلافاصل بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین بوده. و اخبره به امر ابی بکر و عمر، راجع به ابوبکر و عمر هم صحبت کرد. فتقبل من، اون طرف هم قبول کرد، تو بعضی از متن ها آمده فقبل من، از حضرت قبول کرد. این عبارتی که در اینجا آمده یک نکته بسیار مهم داره، که ما اگر دیدیم شخصی شایستگی دارد، خب حضرت موسی بن جعفر این مطالب رو به هر کسی نمی گفتن، اما این هم نیستش که به هیچ کسی این حرفا گفته نشه. امام کاظم علیه السلام وقتی دیدن شخصی شایسته است، زمین سازیشو کردن، خودش خدمت حضرت آمد، شروع کردن صحبت کردن، هم راجع به امیر مؤمنان گفتند، هم راجع به ابوبکر گفتند، هم راجع به عمر گفتند، همه چیز رو گفتند، اونم قبول کرد. ثم قال فمن کان بعد امیر المؤمنین علیه السلام، عرض کرد بعد از حضرت علی چه کسی خلیفه بود؟ قال الحسن علیه السلام، ثم الحسین، حتی انتها الى نفسه، تا جایی که حضرت نوبت به خودشون رسید، ثم سکته، این تا امام صادق علیه السلام رفتند، امام بعد از امام باقر علیه السلام امام صادق است، ثم سکته، بعد سکوت کردند. قال جلد و فداک، خب پدرتون که از دنیا رفتن، فمن هو الیوم، امروز چه کسی امام است؟ قال این اخبرت که تقبل، فهمدن اگر بهت بگویم قبول میکنی، اگه نمیخوای قبول کنی بهت نگم، بیشتر ضرر میکنی، بفهمی و قبول نکنی ضررش بیشتره، ندانی بهتره. اگر بهت خبر بدم قبول میکنی؟ قال بلا جلت و فداک، از کد بلا چرا قبول نکنم؟ قال انا هو، فهمدن که امام زمان الان من هستم. قال جلت و فداک، فدای شما بشم، فشیء استدل به، من حرف شما رو قبول دارم، اما میخوام برم برای دیگران استدلال کنم، شیئون استدل به، اگر کسی بهم گفت چرا عقیده اهل سنت رو رها کردی رفتی شیعه شدی، من رو چطور راهنمایی میکنی، من چگونه رو بگویم؟ قال اذهب الى تلك الشجره. حضرت گفتن حالا که اینطوره میخوای یه مقدار بیشترم جلو بری، باشه، برو پیش این درخت. و اشار الى ام غیلان، یک درختی از درختهای ام غیلان، از درختهای معروف بیابانهای حجاز که پر از خار است. فقل لها یقول لك موسى بن جعفر اقبلی. موسى بن جعفر به توی درخت میگوید بیا. قال فأتيتها، این پسر عموی من که اهل صلاح بود، اهل دیانت بود، میگه پیش درخت رفتم، همینو بهش گفتم. فرأيتها والله تجب الارض جبوبا، دیدم زمین رو داره میشکافه به سمت حضرت میاد. حتی وقفت بین یدی، تا جلوی حضرت ایستاد. ثم اشار الیها فرجت، حضرت بهش اشاره کردن، اون درخت دوباره برگشت. فقر به، اقرار به حضرت کرد. ثم لزم از سکوت، دیگه از اون دوران ملتزم سکوت شد. فکان لا یراه احد یتکلم بعد از ذلک، دیگه بعد از اون اصلا حرف نمیزد. متوجه شد که صحبت کردن بدون علم سودی نداره. اینم هنوز علمی پیدا نکرده، فقط یک مقدار راجع به امامت حضرت فهمیده، همین مقدار، بیشتر از این چیزی بلد نیست. قبل از اون میومد درس اخلاق میداشت، صحبتهایی مطرح میکرد، سخنرانیایی میکرد، برای سلطان سخنرانی میکرد، موعظه میکرد، برای مردم درس اخلاق داشته. از اون به بعد ندیگه، شد خودش و خودش. اون چیزی که من به عنوان عقیده میدانم همین مقدار است، بیشتر چیزی بلد نیستم. فکان لا یراه احد یتکلم بعد از ذلک. بعد از اینجا یک ماجرای عجیبی نقل میکنه که در این دوران بسیار مهمه. این آقایانی که به عنوان مدعی یمانی هستند و میگن آقا معجزه ما خواب است و چه و چه، راجع به این شخص چون آدم مؤمنی بود، آدم اهل تقوایی بود، آدم اهل دیانت و اهل عبادتی بود. و کان من قبل ذلک یرى الرؤیا الحسنه، قبل از این خیلی خوابهای زیبایی میدید، شیعه نبود اما خوابهای خوبی میدید. و یرى له، و خیلی هم خوابهای خوب براش میدیدن، یعنی هم خودش گاهی اوقات خوابهای خوب میدید، همین که خوابهای خوبی برای او میدیدند. ثم من قطعت عنه الرؤیا، خوابش قطع شد، دیگه خواب نمیدید. فرعا لیلتن ابا عبدالله علیه السلام فیما یرن نائم، یک شب امام صادق علیه السلام رو در خواب دید. فشکا الیه انقطاع الرؤیا، به حضرت شکایت کرد که آقا من دیگه خواب نمیبینم. فقال لا تقتم، حضرت اون قصه نخور. فان المؤمن اذا رسخ فی الایمان رفع عنه الرؤیا، اگر مؤمن در ایمان راسخ شد اون رؤیاها برای اینکه جذبش کنن به حق، اون وقتی جذب شد دیگه خواب نمیبینه، دیگه نیازی به خواب نداره. گاهی اوقات یه چیزهای شخص میبینه برای اینکه در این راه باقی بمانه، اگر این خوابها رو نبینه ممکن از این راه زده بشه بره. خدای متعالی تفضلی میکنه، گاهی اوقات یه خوابایی میبینه، اما وقتی که مؤمن شد حق رو فهمید دیگه نیاز به خواب نداره. وقت تعجب این آیان، میگن نه ما تازه وقتی که به اونا اعتقاد میاریم تازه خوابهای خوب میبینیم، یعنی تازه شما دچار شک شدید، دچار مشکل شدید، اگر اون خوابها از جادو و مطالب دیگری که هست نباشه. خب این یکی از روایات بسیار زیبا در سیره موسی بن جعفر علیه السلام که به ما هم همین سیره یاد میدهد ما چگونه باید برخورد بکنیم با کسانی که به اصطلاح اینها مدعی هستند، اینها کسانی که اهل صلاح هستند اما راه رو نمیدانند. خب اگر واقعا کسی اهل صلاح است و توانایی داره، ما باید ذره ذره او رو جذب بکنیم، به او آگاهی بدیم، به او بفهمانیم. یکی از روش های معرفتی این است که وقتی شخصی به چیزی یقین دارد مستقیم نمیشه او رو از اون یقینش باز داشت، چون یقین خودش یک اعتقادی است که حجت برای شخص، تمام کارهاشو بر اساس اون یقین تنظیم کرده. خب اگر ما میخواهیم کسی که نسبت به عملی یقین دارد رو فرض کنیم الان عزیزان اهل سنت یا گروه های دیگر به اون اعتقاد خودشون یقین دارند، اینها رو ما چطور چگونه از این یقین برگردانیم؟ همون مدلی که موسی بن جعفر علیه السلام عمل کرد. ما ذره ذره باید مقدمات اعتقاد اونها رو مورد خدشه قرار بدیم. وقتی این مقدمات مورد خدشه قرار گرفت، اون موقع یواش یواش خودش داخل اون اعتقاد خودش شک ایجاد میشه براش. وقتی شک ایجاد شد دیگه از اون حالت یقین خارج میشه، اون موقع میتوان اعتقاد صحیح رو به جای اعتقاد غلط به او داد. بنابراین مسئله هدایت دیگران یک به اصطلاح مسئله نیستش که ما بگیم سری یک مطلبی گفتیم و تمام بشه. نه، خیلی وقتا به تدریج با آرامش باید این کار رو انجام داد. خب اتاق فرما میام برنامه داریم من. خب اما یک روایت دیگری از امام کاظم علیه السلام خدمت شما عرض بکنم، یکی از روایات بسیار معروف امام کاظم علیه السلام، روایتی است که از اون حضرت در مورد مسئله فدک سوال شد. هارون الرشید روزی خدمت امام کاظم علیه السلام عرض کرد که آقا جان به من راجع به مسئله فدک صحبت کنید، من شنیدم که فدک رو از جد شما غصب کردن، از اهل بیت غصب کردن، من الان میخوام فدک رو به شما برگردانم، اگر میشود راجع به فدک برای من صحبت کنید، بگید حدش چقدر است تا من رو به شما برگردانم. روز رخشری هم نقل کرده که هارون به امام کاظم علیه السلام عرض کرد یا ابوالحسن حد و مرز فدک رو مشخص بکن. حضرت فرمودند که من اگر بخوام حد و مرز واقعی فدک رو مشخص بکنم تو بر نمیگردونی. گفت نه آقا، من حتما این کار رو بر میگردم، این فدک رو بر میگردم، چیزی که من خودم از اهل بیت به حساب میام، من خودم جزء سادات هستم، حق حضرت زهرا سلام الله علیها است، من نمیخوام این حق پایمال بشه. حضرت فرمودن بر نمیگردونی. این گفت نه آقا، مگه حدودش کجاست؟ به حق جدت حدود فدک رو مشخص کن. حضرت فرمودن که مرز اولش عدن است، عدن پایین ترین قسمت بلاد اسلامی بود، رنگ هارون تغییر کرد. مرز دومش سمرقند، شرقی ترین نقاط بلاد اسلامی، رنگ چهره هارون سیاه شد. مرز سومش افریقاست، غربی ترین نقاط بلاد اسلامی. حد چهارمش خزر و ارمنستان، شمالی ترین نقطه بلاد اسلامی. وقتی حضرت این رو گفتند، هارون گفت خب یه جای من بشینید دیگه، شما که ادعای خلافت دارید چیزی برای ما باقی نموند. حضرت فرمودن من که به تو گفتم اگر من برای تو حدود فدک رو بگم تو به ما بر نمیگردانی. فدک در واقع نماد خلافت اسلامی است. این که حضرت زهرا سلام الله علیها طلب فدک کردند نیستش که فدک فقط یک جزئی از یک زمینی باشه که حالا مالی باشه، حضرت زهرا نیاز به مال داشته باشند. در ایام فاطمی مفصل عرض کردیم که فدک اگر از دست خلفا گرفته میشد به این دلیل که حکومت اونها پشتوانه اقتصادی در اون دوران نداشت و مردم بهشون زکات نمیدادند چون مشکوک بودن در خلافت اونها، حکومتشون ورشکست میشد، خود به خود مجبور می شدند خلافت را به حضرت علی علیه السلام برگردانند. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها فدک رو طلب کردند. اگر فدک رو بر می گردان مجبور بود یه هفته دو هفته بعد خلافت هم برگردونه و اون موقع خلافت به اهل بیت علیهم السلام می رسید. این که امام کاظم علیه السلام فرمودند فدک حدودش این است، یعنی کل خلافت اسلامی رو با فدک گرفتند و اگر فدک رو نداشتن نمی توانستن جایی رو بگیرن. الان هر کجا تو حاکم هستی اینجا به خاطر فدک حضرت زهرا سلام الله علیها به دست مسلمان ها افتاده. با توجه به این قضیه هارون رشید از دادن فدک امتناع کرد. خب انشاءالله که همه تون موفق و پیروز باشید در این ایام فرخنده، ایام پر برکت ولادت امام کاظم علیه السلام. من اون شعری که در ابتدای برنامه خدمتتون خوندم کامل بکنم، خیلی شعر زیباست. قربان خانواده باب الهوائج، آغاز آغازادی باب الهوائج، با بچه هایش صاحب سرمایه هستیم، با مشهد و شیراز و قم همسایه هستیم، بال ملائک هست فرش زیر پایش، ایزد مسخر کرده هستی را برایش، هستند در ایران ما فرزندهایش، معصومه اش آمد به دنبال رضایش، انوار او تقسیم شد بر مشهد و قم، او را زیارت می کنم در مشهد و قم. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
من از این شادی بی حد در مستم که غلام پسر حیدر هستم، به تو یا باب الهوائج دل بستم، دارن همه حاجتای ما به تو ایمان، هم مشهد و هم قم خونت قبله ایران، دستامو بگیر ای پدر شاه خراسان، یا موسی بن جعفر خورشید عالمه، ای شاه کاظمه، ای شاه کاظمه، شاه کاظمه.